جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عربستان سعودی خواستار اقدامی فوری برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران شد. طرح تحقیق در مورد خشونت‌های پس از انتخابات در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد. ستیز جویان طالبان به نیروهای افغان و ناتو در شهر مارجع حمله کردند. ساعت 7 بامداد سه‌شنبه 27 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2010 میلادی. کنون که در آغاز روز چشمهایتان از روشنی نور می نوشد، به شما صبح بخیر می گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در ارومیه، اردبیل، تبریز، زنجان، قزوین، کرمانشاه، سنندج، خرم‌آباد، شهر کرد و تهران هوا ابری و بارانی و گاه برف در بلندی هاست. در شمال و شمال خاوری نیمه ابری و در دیگر نقاط کشور هوایی صاف برقرار است. در نخستین ساعات بامدادی درجه دمای هوای شهرهای اصفهان، شهر کرد و آباده به زیر صفر رسید. دمای هوای تهران امروز بین 3 تا 13 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را با خبر، گزارش، تحلیل و خبرهای ورزشی تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. با سلام به شما.
بامداد بر شما خوش. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت تهدیدی که از جانب بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران احساس می‌شود، اقدامی سریع‌تر و فوری‌تر از وضع تحریم‌ها را می‌طلبد. شاهزاده سعود الفیصل نسبت به مفید بودن تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای توقف برنامه هسته‌ایش ابراز تردید کرد و با تأکید بر تأثیر درازمدت تحریم‌ها، تهدید هسته‌ای ایران را نیازمند اقدامی فوری‌تر دانست. وزیر خارجه عربستان که در یک نشست خبری به همراه هیلاری کلینتون همتای آمریکایی شرکت کرده بود، سخنی از ماهیت راه حل‌های کوتاه مدت به میان نیاورد. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار انجام یک تحقیق بین‌المللی در مورد خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدند. پیتر گودرهام، نماینده بریتانیا، در این باره گفت که تهران باید بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل را برای تحقیق در مورد خشونت‌های پس از انتخابات و ارزیابی وضعیت حقوق بشر به ایران دعوت کند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در ژنو را بر عهده دارد، در واکنش به این درخواست‌ها نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و گفت ایران کشوری با دموکراسی باز است که عدالت و حق آزادی بیان در آن تضمین شده است. ستیزه جویان طالبان دوشنبه شب ضد حملات خود به نیروهای ارتش افغانستان و نیروهای ناتو در شهر مارجع را آغاز کردند. این ضد حملات باعث شد که به رغم ادعای نیروهای دولتی به شکست و فرار نیروهای طالبان، پیشرفت عملیات مشترک متوقف شود. بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ستیزه جویان طالبان با استفاده از تاریکی شب به درون ساختمان‌های به اصطلاح آزاد شده نفوذ کردند و سپس از پشت خط تفنگداران آمریکایی را هدف قرار دادند. در همین حال روز دوشنبه مقام‌های ناتو اعلام کردند که 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. در اطلاعیه نیروهای ناتو آمده است که غیر نظامیان به تصور آنکه مشغول کاشتن بمب‌های کنار جاده‌ای هستند، به اشتباه هدف قرار گرفتند. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، امروز به ایران سفر می‌کند تا درباره توافق تهران و گروه 5 به علاوه 1 برای مبادله اورانیوم با مقام‌های ایران مذاکره کند. توافقی که تاکنون بی‌نتیجه مانده است. ترکیه که در سال‌های اخیر روابط نزدیکتری با تهران برقرار کرده است، پیشتر پیشنهاد داده بود تا درباره حل مسئله هسته ایران میانجیگری کند. گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواسته بود تا اورانیوم 3.5% غنی شده اش را برای غنی‌سازی 20% به کشوری ثالث بفرستد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. درگیری لفظی میان نمایندگان ایران و کشورهای غربی در نخستین روز همایش سه روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. تحلیل نیویورک تایمز از جنبش مخالفان دولت جمهوری اسلامی چند روز پس از 31مین سالگرد انقلاب. شبح یک دیکتاتوری نظامی بر ایران سایه می‌افکند. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید قدرت سپاه پاسداران در ایران به حدی افزایش یافته که این نهاد عملاً جایگزین دولت شده است. نظر یک کارشناس مسائل استراتژیک را در این راستا خواهیم شنید. و خواهیم دید در راستای سیاست جهانی شدن چگونه اقتصاد گلوی اقتصاد ایران فشرده می شود. همه اینها و بیشتر در این مجله بامدادی. همزمان با درخواست کشورهای غربی برای بررسی خشونت‌های پس از انتخابات در ایران، نخستین روز همایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، صحنه درگیری‌های لفظی میان نمایندگان ایران با نمایندگان کشورهای غربی شد. در این درگیری‌ها محمد جواد لاریجانی مدعی شد که جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دولت‌های دموکراتیک در خاورمیانه است. در برابر نمایندگان شماری از کشورها در همایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ابراز نگرانی کردند. ایالات متحده ی آمریکا سرکوبی خشن اعتراضات ضد دولتی در ایران را محکوم کرد و گفت دولت تهران باید محاکمات نمایشی را متوقف کند و به آزار روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان پایان دهد. بکتاش خمسه‌پور.
دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت:
از جوان گذشته میلیون ها ایرانی خواهان افزایش نگرانی های برحق درباره روند انتخاباتی و بکارگیری حقوق جهانیشان بودند. دولت ایران اعتراضات آنها را سرکوب کرده و اغلب به خشونت متوسل شده است. ایالات متحده قویاً خشونت‌های اخیر و سرکوب ناعادلانه شهروندان بیگناه ایرانی را محکوم می‌کند. The United States strongly condemns the recent violence and the unjust suppression of innocent Iranian citizens. در این میان محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت جمهوری اسلامی از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد و گفت که رویکردی واقعی و بلند مدت جهت حفاظت از موازین حقوق بشر در ایران اتخاذ شده است. در همین حال شماری از فعالان و مدافعان ایرانی حقوق بشر که در ژنو حضور یافتند در گفتگو با رادیو فردا بر وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کردند. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر:
پس از اینکه لاریجانی بخش اول صحبتاش رو کرد، سوال‌های هیئت‌های نمایندگی شروع شد و هیئت‌های نمایندگی به خصوص کشورهای غربی سوال‌های خیلی دقیق می‌کردند در ارتباط با شکنجه. چگونه است که در زندان‌های جمهوری اسلامی حتی اسم زندان کدیزک هم بردن، چند تن کشته شدند بر اثر شکنجه، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، درباره دادگاه‌هایی که از تلویزیون نشون دادن، دادگاه‌های غیرعلنی که مردم رو ناگزیر می‌کنن اعتراف بکنن، درباره مجازات اعدام در ایران و بالا بودن رقمی اعدام در ایران، درباره مجازات افسار زیر 18 سال و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به هیچ یکی از این پرسش‌ها پاسخ ندادن. اونها قضیه رو سیاسی کردن. آقای لاریجانی فقط تونست بگه که بله، ما هم نمیگیم که ایران درباره حقوق بشر در پرونده‌اش هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در همه دنیا وجود داره، در کشور ما هم وجود داره. الان در اونجایی که ما اطلاع داریم بیش از 70 مدافع حقوق بشر در ایران در زندان هستند، بیش از 60 روزنامه‌نگار، خبرنگار در زندان‌های جمهوری اسلامی.
از سوی شادی صدر، وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا دولت‌های مدافع جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو را جملگی از ناقضین عمده حقوق بشر خواند.
دولت‌هایی که از جمهوری اسلامی دفاع می‌کردند دو تا ویژگی مشترک داشتند. اولین ویژگی این که خود این دولت‌ها ناقضان بزرگ حقوق بشر هستند. دولت‌های مثل چین، مثل ویتنام، مثل کوبا، مثل زیمبابوه، مثل سودان. نکته دومی که در تمامی این گفته‌های دولت‌های مدافع جمهوری اسلامی دیده می‌شد این بود که همه اونها بیانیه‌هایی رو که انگار از روی هم کپی شده بود می‌خوندن، اما بنش غالب جلسه انتقاد شدید از دولت ایران به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر به خصوص وقایع بعد از انتخابات بود. نکته دومی که خیلی تاکید بود این که لزوم اعزام یک هیئت تحقیق مستقل از سوی سازمان ملل برای گزارش دقیق و جامع از موارد نقض حقوق بشر بعد از انتخابات. و نکته سوم تاکید کشورها بود که به دولت ایران بقبولونن که گزارشگران ویژه حقوق بشر رو اجازه بده که از کشور بازدید کنن و همینطور کنوانسیون های بین المللی در زمینه به خصوص شکنجه و به خصوص در زمینه حقوق زنان رو بپذیره.
و اما پروفسور پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل و از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمریکا که دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بوده است، درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به رادیو فردا چنین میگوید:
نطقی که امروز آقای لاجانی به سازمان ملل دادن فقط جنبه تبلیغاتی داره و نشونه نیستش که دولت جمهوری اسلامی موضوع نقض حقوق بشر رو جدی میگیره. و البته از همه مهمتر از لحاظ این که اگر دولت ایران میخواد نشون بده که حقوق بشر رو جدی میگیره، در درجه اول باید اشخاصی که مسئول شکنجه و تجاوز جنسی و قتل هستن رو محاکمه بکنه. امیدوار هستیم که حداقل این پیشنهادهای دولت‌های مختلف من جمله پاسخگویی برای نقض حقوق بشر و محاکمه اشخاصی که مسئول شکنجه و تجاوز جنسی و قتل هستن، جمهوری اسلامی رو یه مقداری تحت فشار بذاره تا اینکه به این پرونده ها رسیدگی کنیم. پیام جامعه بین الملل از لحاظ پرونده جمهوری اسلامی بسیار واضح هستش، ولی بر اساس واکنش جمهوری اسلامی در جلسه امروز به نظر نمیرسه که دولت حاضر حتی اعتراف کنه که نقض حقوق بشر مشکل هستش در ایران.
این اولین باری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل که در سال 2006 تشکیل شد، کارنامه حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی در ایران را بررسی می‌کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره نخستین روز همایش سه روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو همراه با واکنش‌ها در این زمینه. کمتر از یک هفته از 31 سالگرد انقلاب 22 بهمن و تظاهرات پراکنده مخالفان دولت جمهوری اسلامی در این روز می گذرد. اما رسانه‌ها و روزنامه‌های کشورهای غربی به واکنش‌ها در این زمینه ادامه می دهند و در بازتاب رخدادهای این روز به بررسی نقاط ضعف و قدرت جنبش مدنی سبز پرداختند. نیویورک تایمز در بررسی خود نوشته است که اپوزیسیون ایران در برابر حکومت اسلامی کشور به بازنگری در استراتژی آینده خود نیاز دارد. نادر صدیقی در واشنگتن.
بنیاد پژوهشی شورا برای روابط خارجی در بررسی اوضاع بحرانی ایران و وضعیت ایرانیان مخالف در داخل و خارج کشور، با تأکید بر اینکه ایران در 31 سال انقلاب آیت الله خمینی در یک بن‌بست گرفتار آمده، می‌نویسد که صرف نظر از نوع تظاهرات خیابانی این بن‌بست ادامه خواهد یافت. بررسی این بنیاد پژوهشی که به صورت گفتگو با یک تحلیلگر تهیه شده، اضافه می‌کند مهم نیست که در آینده درگیری‌ها خشونتبار و یا تظاهرات مسالمت‌آمیز باشد. شکاف بنیادی که موجب آشفتگی‌ها در 8 ماه گذشته شد، همچنان باقی است و در همان حال هیچ کس نباید تردید کند که حضور گسترده مردم در خیابان‌ها ادامه خواهد یافت و این نشانه خشم آنها از مسیری است که کشور در آن قرار گرفته است. نشنال اینترست در بررسی از اوضاع ایران می نویسند که در 11 فوریه برابر با 22 بهمن ماه درگیری انبوه بین مخالفان و بسیجی ها روی نداد، چرا که تظاهرات بزرگی در کار نبود. ولی بی تردید در آینده ما همچنان شاهد خشونت رژیم علیه مخالفانش خواهیم بود. تحلیلگر نشنال اینترست بر این عقیده است که از این پس گروه های مخالف به ارزیابی های تازه ای از شیوه ها و تکتیک های خود خواهند پرداخت. نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای با عنوان اپوزیسیون ایران در چهارراه تعیین استراتژی می‌نویسد که بسیاری از پشتیبانان اپوزیسیون ایران انتظار داشتند که سه‌شنبه گذشته به روز اوج پیروزی بدل شود، ولی با تمهیدهایی که دولت به کار بست چنین نشد. اکنون این طرفداران پژمان اپوزیسیون به بررسی تاکتیک های خود پرداختند و می کوشند تا برای جنبش یک سازماندهی نوین به وجود آورند. یک دختر 26 ساله که در تظاهرات ضد دولتی سه‌شنبه گذشته و اعتراض‌های پیشین هم شرکت کرده، معتقد است که ناکامی روز سه‌شنبه بحث‌هایی را برانگیخته است. او می‌گوید ما به یک بررسی تاکتیکی نیازمند بودیم و آن اکنون شروع شده است. به نوشته نیویورک تایمز، بسیاری از مخالفان به نبود یک رهبری آشکار و منسجم تأکید می کنند و آن را لازمه تداوم و موفقیت جنبش می دانند. روزنامه ها و تحلیلگران دیگر نیز بر یک نکته تأکید می کنند که به رغم ضعف ها و پستی و بلندی ها، جنبش مدنی ایران به حیات خود ادامه خواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:16 هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به بمب اتمی متهم کرد و گفت ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را در قطر و پیش از عزیمت به عربستان سعودی بیان کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی که از طریق تلویزیون دولتی قطر پخش می‌شد، آشکارا جمهوری اسلامی را متهم کرد که در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. وی همچنین ایران را کشوری با یک دیکتاتوری نظامی ترسیم کرد که سپاه پاسداران به طور فزاینده‌ای بر آن حکم روایی می کند. خانم کلینتون که روز دوشنبه در دانشگاه آمریکایی کارنگی ملون در دوحه سخن می گفت، این ادعا را که ایالات متحده در حال تحریزی حمله به ایران است قویاً تکذیب کرد و گفت
bring the world community together in applying pressure to Iran.
واشنگتن میکوشد که اجماعی بین المللی فراهم آورد و با وارد کردن فشار اقتصادی جنبه‌های حساس برنامه اتمی جمهوری اسلامی را محدود سازد. او گفت تحریم‌هایی که ما از طریق سازمان ملل پی می‌گیریم به ویژه نهادهای زیر کنترل سپاه پاسداران را هدف گرفته که توانایی‌هایش آنچنان گسترش یافته که عملاً جایگزین اختیارات حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی شده و در حال تبدیل ایران به یک دیکتاتوری نظامی است. خانم کلینتون افسود رهبری غیر نظامی در ایران یا درگیر مسائل سیاسی داخلی است و یا زمینه را برای واگذاری قدرت به سپاه پاسداران آماده می کند و این یک تحول نگران کننده است. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد پیامی که ما به ایران می فرستیم بسیار روشن است، یا با انجام تعهدات بین المللی خود به جامعه جهانی بپیوندد و یا اینکه ایالات متحده در قبال برنامه‌های اتمی و تهدید همسایگان ایران و ورای آن بی تفاوت نخواهد بود.
What does Iran have to hide? Why is Iran refusing to live up to its international obligations?
خانم کلینتون روز یکشنبه نیز گفته بود که ایران چه چیزی برای پنهان کردن دارد؟ چرا اجرای تعهدهای بین المللی خود را رد می کند؟ دولت ایران جز انتخابی اندک راهی برای جامعه جهانی باقی نگذاشته است و این بهای سنگینی برای آنها خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا گفت که رویکرد دیپلماتیک پرزیدنت اوباما ثمری نبخشیده و چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی تنها راه باقی مانده است. در این زمینه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه با اشاره به اجماع جهانی برای تحریم‌های جدید علیه ایران گفت
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
ما پیشرفت مهمی در این رابطه داشته‌ایم. حکومت ایران اکنون در میان ایرانیان به نحوی منزوی شده که طی 20 سال اخیر سابقه نداشته است. این حکومت در منطقه نیز منزوی شده و برای اعمال تحریم‌های جدید پشتیبانی همه از روسیه تا اروپا حاصل شده و حمایت چین نیز به دست خواهد آمد. جمهوری اسلامی همواره گفته است که برنامه‌های اتمی‌اش هدف‌های غیر نظامی دارد، ولی تردید کشورهای غربی از پنهانکاری‌های دولت ایران و نیز از آنجایی ناشی می شود که در حال حاضر برای اورانیوم غنی شده خود مصرفی ندارد و تنها می تواند با هدف ساخت سلاح هسته‌ای تولید بشود. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که کردار و گفتار مقام‌های دولت ایران بر سوءظن و بدگمانی‌های واشنگتن افسوده است. اضافه می‌کنم که خانم کلینتون روز دوشنبه در آخرین مرحله سفر خود از دوحه به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، رفته است.
در همین حال جیمز جونز، مشاور باراک اوباما، در یک سخنرانی در دانشگاهی در آمریکا یادآور شد تحریم‌های تازه علیه تهران بسیار شدید خواهد بود و این امر می‌تواند به تغییر نظام منجر شود. علیرضا کرمانی در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، از او می‌پرسد آقای جونز با پیش کشیدن اصطلاح تغییر نظام در ایران به چه چیز می‌خواهد اشاره کند. هوشنگ حسنیاری:
مهمترین چیزی که در گفته‌های جنرال جونز وجود داره این هست که تحریم‌های بسیار شدید بین‌المللی بر ایران و رژیم جمهوری اسلامی ایران تأثیر مستقیم خواهد گذاشت، به خاطر اینکه این رژیم در داخل ضعیف شده و در نتیجه فشارهای خارجی این ضعف رو بیشتر خواهد کرد و در نهایت جمهوری اسلامی ایران رو با مشکلات بسیار جدی روبرو می‌کنه.
آقای حسنیاری، آقای جونز صحبت از تغییر رژیم هم می‌کنن، نه اینکه دولت ایالات متحده بخواد دست به تغییر رژیم در ایران بزنه، اما ایشون میگن که تحریم ها آنقدر شدید خواهد بود که میتونه این امر به تغییر رژیم هم در ایران منجر بشه. پرسش من از شما این هست که آیا در سیاست های دولت آمریکا در رابطه با دولت ایران تغییراتی رخ داده؟
مهمترین چیزی که در این مورد میشه به اون اشاره کرد این هست که دولت اوباما هرگز در فکر دخالت مستقیم در اوضاع داخلی ایران نبوده و علارغم مشکلاتی که بعد از انتخابات خرداد ماه، انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وجود اومد، دولت آمریکا همیشه سعی میکرد که مسئله هسته‌ای رو و تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران رو از وضعیت داخلی ایران جدا بکنه. میشود گفت که به طور کلی این سیاست همچنان باقی است، منتها اون که جونز، آقای جونز به اون اشاره میکنه این هست که نتیجه تحریم ها قطعا به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و از اونجایی که این رژیم در داخل با مشکلات جدی روبرو خواهد بود، یک جایی مشکلات داخلی رژیم و تحریم های شدید خارجی به هم دیگه گره خواهند خورد و در نتیجه در اون زمان هست که مشکلات خیلی جدی در مورد بودن و یا نماندن جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهد شد.
آقای حسنیاری، از سوی دیگه برخی از فعالان حقوق بشر در ایران معتقدند تأثیر تحریم‌ها بیشتر بر زندگی مردم خواهد بود تا بر رژیم.
در مورد عراق دیده شد که تحریم‌ها هر چه شدیدتر شدند بر مشکلات مردم افزوده شد، ولی دولت عراق چندان ضرر و زیانی از تحریم‌ها به طور مستقیم ندید. بنابراین با در نظر گرفتن اون چه که وزیر خارجه آمریکا خانم کلینتون و رئیس جمهور این کشور آقای اوباما و جنرال جونز مطرح می‌کنند و به خصوص با در نظر گرفتن افزایش تحریم‌های اخیر، تحریم‌های یکجانبه از جانب آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احتمالاً می‌شود انتظار داشت از گفته‌های جونز که تحریم‌ها بیشتر حالت سیاسی داشته باشند و در صورتی که تحریم‌های اقتصادی مطرح بشن مردم رو دچار مشکل نکنن، یعنی اینکه دولت و کسانی که حول دولت کار می‌کنن اونها موضوع تحریم‌ها قرار بگیرن.
آقای حسنیاری، منظور از تحریم‌های سیاسی مثلا جلوگیری از رفت و آمد مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی هست یا کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و برخی کشورهای متحده آمریکا؟
اینا میتونن بخشی از تحریم‌های سیاسی باشن. بحث تحریم‌های سیاسی میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه، ولی اون چیزی که مطرح شد ابعاد یا گوشه‌های مختلفی از بحث‌هایی است که امروز در آمریکا در این مورد وجود داره، ولی بایستی دید که دولت آمریکا به طور روشن زمانی که از تحریم‌های شدید صحبت می‌کنه به چه نوع تحریم‌های توجه بیشتر داره و بخصوص کشورهایی که با آمریکا در این مورد رایزنی می‌کنن اون کشورها چه تحریم‌هایی رو در نظر دارند.
هوشنگ حسنیاری به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. در حالی که حجم اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا در ایران رو به افزایش دارد، در پناه سیاست جهانی شدن و زیر فشار دشواری‌های اقتصادی، شمار روزافزونی از واحدهای تولیدی ایران کالاهای خود را در خارج، به ویژه در چین تولید می‌کنند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا در همین زمینه است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
در حالی که نرخ بیکاری در ایران دو رقمی است، شمار روزافزونی از شرکت‌های ایرانی ترجیح می‌دهند تولید خود را متوقف کرده و کالاهایشان را در خارج به ویژه چین بسازند و بعد همان کالاها را به کشور وارد کرده و با برند خود بفروشند. این پدیده که برون سپاری نام دارد به تازگی چنان گسترش یافته که مسئولان اقتصادی را به واکنش واداشته است. در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نظام‌الدین برزگری رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی اعلام کرد هیچ شرکتی حق ندارد کالای تحت برند خود را با نشان استاندارد به خارج سفارش داده و بعد آن کالا را وارد کشور کنند، زیرا این کار به اشتغال موجود در ایران زیان سنگینی وارد می آورد. دستندرکاران ایرانی می گویند که برون سپاری کالاها در گذشته نزدیک به صنایعی همچون فرش ماشینی و قطعات خودرو محدود می شد، ولی به تازگی به صنایع غذایی کشور گسترش یافته است. بهروز فروتن، مسئول مرکز تحقیقات صنایع غذایی، هشدار می دهد که گسترش سریع تولید محصولات غذایی ایرانی در خارج و واردات آنها به ایران به تعطیلی خطوط تولید داخلی و رشد بیکاری منجر خواهد شد. ایران که در گروه کشورهای در حال توسعه تولید کننده مواد خام جای دارد، قاعدتاً باید بتواند بخش از تولید صنعتی کشورهای پیشرفته را جذب کرده و برای نیروی کار روبه گسترش خود فرصتهای تازه شغلی به وجود آورد. چه وضعیتی در ایران پیش آمده که واحدهای صنعتیان ترجیح می دهند تولید خود را همراه با فرصتهای شغلی آن به خارج منتقل کنند و به وارد کننده بدل شوند؟ قاسم علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، پدیده برون سپاری را به اوجگیری سالانه قیمتها در کشور نسبت میداد که طبعا هزینه تولید را بالا میبرد. در این شرایط به گفته او تولید کننده ترغیب میشود محصولاتش را در خارج تولید کند و سپس آنها را وارد کشور کرده و بفروشد تا سودی عایدش شود. با تولید کالاهای غذایی در خارج، محصولات کشاورزی داخلی نیز بخشی از بازار خود را از دست میدهند و فشار بر کشاورزان افزایش مییابد. در شرایط کنونی نه تنها بازار کار ایران زیر سلطه کالاهای خارجی است، بلکه بقایای توان تولیدی کشور نیز از راه برون سپاری به سرزمین‌های دیگر منتقل می‌شود.
و اینک تازه‌های جهان ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. وزنه‌برداری ایران یک بار دیگر در آستانه یک رسوایی دوپینگی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اقدامی نادر و کم نظیر در ورزش ایران، مرحله نهایی رقابت‌های لیگ وزنه‌برداری که در شهر اهواز در جریان بود، به دلیل حضور سرزده و ناگهانی افسران کنترل دوپینگ ناتمام ماند. بنابراین گزارش، افسران کنترل دوپینگ 4 تن از وزنه‌برداران را برای نمونه‌گیری احضار کردند که هیچ کدام از آنها برای انجام آزمایش حاضر نشدند. دکتر رامین طباطبایی، دبیر ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، روز دوشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی امتناع از شرکت در نمونه‌گیری را به مثابه مثبت بودن آزمایش دوپینگ ذکر کرد. دکتر رامین طباطبایی:
ما طبق روالی که داریم در ستاد مواظب و دوپینگ و مطابق قوانین وادا، امتناع از شرکت در نمونه گیری مثل مثبت بودن دوپینگ فرض است.
ماه گذشته و در پی مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ 3 ملی پوش ایرانی، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری ضمن محروم کردن این وزنه‌برداران، فدراسیون وزنه‌برداری ایران را نیز به پرداخت $500,000 جریمه محکوم کرد. تیم ملی هندبال ایران در سومین دیدارش از دور دوم مسابقات جام ملت‌های آسیا در لبنان مغلوب ژاپن شد. تیم هندبال ایران که در دو بازی اول خود در این مرحله به عربستان و قطر باخته بود، دوشنبه شب با حساب 23-36 در مقابل ژاپن نیز تسلیم شد و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات باز ماند. فریدورز علی، رادیو فردا.
به پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. نیم ساعت موسیقی خواهید داشت و در ساعت 8 بامداد با دومین مجله بامدادی با شما خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خند ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خند ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ناتم، دیونه ی اسم آشناتم، ای جان.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
سایه به سایه توی راه تو بود، یه ما هم ما شده
بده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسای به سایی توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نیونای چوبو سحر خورس بو ابرای پیابو میگم تو قصه بودی. همه رود خونه ها اشتگاه خونه ها سهرم. همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی.
تازه ها از رادیو فردا.
در حالی که هنوز مدت زیادی از درگذشت جی دی سلینجر، نویسنده معروف رمان ناتور دشت نگذشته، یک مستند دو ساعته از او به روی پرده سینما ها می رود. شین سالرنو، فیلمنامه نویس معروف هالیوود، 5 سال از عمر خود را صرف ساخت مستندی درباره این نویسنده پر رمز و راز آمریکایی کرده است. مستند سالرنو در حالی آماده اکران شده که سلینجر پس از 45 سال انزوای خودخواسته 27 ژانویه امسال در سن 91 سالگی درگذشت. در این مستند با 150 نفر از جمله همکاران و دوستان سابق او و نویسندگان مشهوری چون تام ولف و گور ویدال مصاحبه شده است. این مستند برای نخستین بار در جشنواره کن امسال به نمایش در می‌آید. در این فیلم همچنین به سوال‌های زیادی درباره سلینجر پاسخ داده شده و تعدادی از عکس‌های خصوصی او برای نخستین بار به نمایش گذاشته می‌شود.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن رفیق. این همه گلاب و آروم واسه چی؟ مگه اقیانوس رو میشورن رفیق؟ اسم خاکت که میاد پرنده خو آسمونو بی هوا گم میکنن. عاشقا وقتی به گردت میرسن وسط دریا تیمون میکنن. این غبارا پس بزن از آینه ها گر بگیر خاکستر رو میبره ما. وقتشه دلو به دریا بزنی تا که اسمت یادش بگیاد بیاد، تا که اسمت یادش بگیاد بیاد. شکل نفس کشیدنه وقتی رو خاک تو بارون میزنه. از تو رد میشم به قربت میرسم. واسه ما خاک تنه تو بطنه، واسه ما خاک تنه تو بطنه.
هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن، هم واسه گم نکردن اسم تو هم اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم توه اگه این سنگا رو میشورن هنوز. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم تو اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
I got a man with two left feet, and when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go go go. I got a man with two left feet, and when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go go go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Brush up? Never brush up. I asked
رادیو فردا.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و مرد و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
با تو بیا جام بدم تو بیا جام بدم
دسته چکونم خوش بزنی.
با تو بیا جام بدم تو بیا جام بدم
بابا تو دیگه کی هستی؟
با تو بیا جام بدم تو بیا جام بدم
دسته چکونم خوش بزنی.
با تو بیا جام بدم تو بیا جام بدم
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوز بسرات قلب موی سرت میپرم یه نورو برت. زنگ میزنم میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت. وای میشوره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت. فکر میکنی تو پا خودت خیلی زرنگ شدی خیر سرت.
یالا یالا راست شوهدی یالا یالا راست شوهدی
من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و مرد و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون و نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
با تو بیا جام بدم تو بیا جام بدم دستا چکونم
خوش بزنی.
با تو بیا جام بدم تو بیا جام بدم
بابا تو دیگه کی هستی؟
تازه های جهان دانش.
در مبارزه با بیماری های ویروسی دانشمندان نکته تازه و جالبی را کشف کردند. ویروس ها سلول هایی را که به آنها حمله کردند علامت گذاری می کنند. در صورت سرایت بیماری به بدن، خیلی ویروس ها به سلول ها حمله می کند و با چسبیدن به جداره آنها کروموزوم های سلول ها یعنی اطلاعات ژنتیک آنها را تغییر می دهند. در نتیجه سلول شروع به بازتولید ویروس ها می کند که آنها هم به نوبه خود سلول های سالم دیگر را نشانه می گیرند. پس سرعت و وسعت رشد بیماری در بدن به سرعت تکثیر ویروس ها بستگی دارد. اکنون دانشمندان دریافتند که بعضی از ویروس ها مانند ویروس تبخال پس از حمله به یک سلول روی جداره آن علامتی میگذارند که به ویروس های دیگر نشان میدهد این سلول قبلا اشغال شده است. در نتیجه ویروس ها نیازی به وارسی دوباره سلول اشغال شده ندارند و سرعت تکثیرشان در بدن 4 برابر میشود. تصویرهای میکروسکوپی تازه ویروس ها را در حال پریدن از سلول به سلول و گذشتن از کنار سلول های قبلا اشغال شده نشان می دهند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
پنج شا دوست همه جا با هم همه جا جون به خیال هم رفیقن همه هم دیگر رو میچیدن نمیدونم چجوری فرمیان واسه هم باز و عشق بیان اما کارشون خیلی تابلوست
باشو یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد بزار کتلاق کمی چاق برد دعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه ازش اینه که تون درونه با ادعا دل دست برمون
ماشینو جا بکرد تو خیابون
یکیشون چش سبز مولخته قیافش رو بنیشه لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میخاشه اون با آفاش با این حوصا و حوال
اون درست بشو نیست به هر حال
یکیشون درس خونه اینکی درس میخونه اون زورکی همه فکرش اختلاسه بابا اون موقعش خلاسه هی میگه زن میخوام نه تو یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر
مرگ من
فقط دو آخری فابریکه یکی تا پلی یکی باریکه تو پل تنبل و